بسم الله الرحمن الرحیم. حق و باطل.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 51. 188. قانون چیست؟ آنچه که امروزه شبانه روز در پارلمان ها تصویب می شود. هر قانونی زنجیری است بر گردن و دست و پا و اعصاب و اندیشه و زبان جامعه‌ای که به طور روزافزونی به سمت توحش و جنون و خیانت می رود. مسلماً افراد دیوانه و وحشت‌زده‌ای که جز در تبهکاری امکانی برای ادامه حیات نمی یابند به این زنجیرها متعهد نمی شوند و بلکه روز به روز روش‌های مرموزتر و پیچیده‌تری از جرم و جنایت را کشف می کنند و ترس از زیستن بسیار هولناکتر از ترس از زنجیرهای قانون است. این امر را قانونگذاران هم می دانند. پس برای چه همچنان به قانونگذاری خود ادامه می دهند؟ دو خاصیت اساسی دارد. یکی این که دیوانگان طبقات پایین جامعه یعنی توده ها مرتباً جنایات خود را پیچیده تر و نامرئی تر نمایند و آبروی رهبران حفظ شود و انضباط ظاهری برقرار باشد که این امر راز استمرار بقای حاکمان است و دوم این که این قوانین فقط برای ادامه غارتگری و جنایات کبیر حاکمان و طبقات وابسته به آنها تصویب می شود تا به طور قانونی و رسمی و علنی و مفتخرانه به چپاول مال و جان و ناموس مردم مشغول باشند. از قوانین هرگز برای عامه مردم تصویب نمی شود و بلکه فقط برای حاکمیت تصویب می شود. پس قانون تصویب می شود تا مردم از آن بگریزند و به روش های ریاکارانه تر و مکارانه تر و تبهکارانه تر و پیچیده تر و نامرئی تری دزدی و تبهکاری نمایند و حاکمان و طبقه مسلط هم علنی تر و راحت تر و در امنیت بیشتری به بقای جنایتکارانه اش ادامه دهد. بدین گونه است که مردم به طور زیرکانه و با خودفروشی های مستمر به اعماق نقب زده و خود را به پشت پرده ضیافت غارتگری های حاکمان می رسانند و از بعد هر چپاولی تهمانده سفره را می دزدند و فرار می کنند. یعنی بالاخره مردم با حاکمان خود در پس پرده حضور به هم می رسانند. دموکراسی. 189. هر درد و مرضی و گرفتاری و بنبستی که برای بشر پدید می آید زنجیرهایی است بر گردن جهل و جنون و مکر و ستم او تا آهسته تر در این مسیر براند و مهلتش برای توبه و اصلاح خود بیشتر باشد. پس عذاب ها نیز همه نعمت های خدا و رحمت قهری او هستند که از اعماق وجود انسان بر خود جاری می گردند. پس راه علاج بنیادی هر مشکلی در رفتن و در افتادن با آن و از بیرون طلب مدد کردن نیست، بلکه به خود آمدن و خود را اصلاح نمودن است. آیا این همان صراط المستقیم نیست؟ 190. همانطور که خداوند در کتابش می فرماید اعمال هر کسی همان اجر و جزای اوست. پس خداوند همانطور که می فرماید بر ظاهر عمل حکم نمی کند، بلکه بر باطن و نیت اولیه و وضعیت قلبی هر کسی حکم می کند و این حکم به صورت اعمال خیر و شر از بشر صادر می شود. پس اعمال خیر و خالصانه و پاک و با کرامت و عزت و رشد دهنده از دلهایی حق پرست و پاک و زیبا سر می زند. آدمی در عالم خاک از نیات خود زجر نمی کشد، بلکه از اعمال خود دچار عذاب می شود و نتیجه اعمال است که به فاعلش باز می گردد. 191. اعتیاد حاصل استضعاف کافران است. کسی که به هر لحاظی دچار نقصانی است، اگر به واسطه شناخت معنا و حقیقت این نقص به قدردانی و شکر آن به درگاه خدا نپردازد، مسلماً دیر یا زود به انواع بسیار متنوع اعتیاد دارویی یا قاچاقی و الکلی و امثال هم مبتلا می شود. اعتیاد حاصل تحقیر فقر است. و اعتیاد جامع جمیع همه عذاب هاست. پس نهایتاً اعتیاد حاصل جهل نسبت به خیشتن است. 192. بشر طی هزاران سال تلاش نموده تا همه آمال و اعمال و احساسات و حوادثی را که بر وی فرود می آید تبدیل به قواعد و قانون و نظم و آداب نماید و این گونه است که فرهنگ پدید آمده است، یعنی فعل و انفعالات درونی و برونی خود را در قالب فهم خود بریزد و هر فرد و جامعه‌ای که در این کار موفق تر باشد با فرهنگ تر نامیده می شود و بدین لحاظ است که مثلا امروزه جامعه و انسان غربی را مظهر فرهنگ می نامند و پیشرفت و تکامل هم بر همین اساس تعریف می شود و تکنولوژی هم نماد نهایی همین موفقیت است، یعنی بشر فهم خود را از خود در بیرون از خود تعین و تجسم بخشیده و تمامیت خود را در این ظرف می ریزد تا کاملا ادب و تربیت شود و رشد نماید. این خلاصه تعریف تاریخ تمدن است. پس این تمدن حاصل عینی فهم بشر از خیشتن است و این واقع در حال به بن‌بست رسیدن است، یعنی فهم بشر از خودش بر سر خودش می شکند و به او می باوراند که این فهم به کلی غلط بوده است. به هر حال بشر از چنین فهمی به شدت در حال پشیمانی و توبه است و نخستین موج این توبه به صورت نیهیلیسم و آنارشیسم و تروریسم و تبهکاری بروز می کند که به مثابه نبرد بشر با خویشتن است و این جهاد اکبری است که جبران از وجود بشر سر زده است. آیا میل انسان در تبدیل اندیشه به قانون و قانون به ابزار یک میل غلطی بوده است؟ آیا نمی بایست چنین می شد؟ آیا بشر می بایست در دوران کمون و قارنشینی و بدویت به سر می برد؟ اگر امری حقا غلط باشد اصلا نبایستی واقع گردد و اگر واقعیتی درست نباشد نبایستی به جان خودش بیفتد. از این تناقضات منطقی که بگذاریم به حقیقتی میرسیم و آن این که آدمی در اشتباهات و گناهان خیش است که آزموده می شود و در راستی و درستکاری خیش تعالی می یابد. آدمی می رود تا باور کند که از آنچه که هست و می اندیشد و می خواهد و احساس می کند بسیار بیشتر و عالی تر است. آدمی می رود تا باور کند که از کل عالم هستی نیز برتر است. می رود تا جبران و با هزاران عذاب باور نماید که جز خدا یاور و آرمانی در خور انسان نیست. می رود تا با اندوه تمام باور کند که انبیا و اولیای خدا راست می گفتند. می رود تا باور کند که بسیار بسیار برتر از خود است و باید از خود بگذرد. می رود باور کند اگر بالی در آورد که بتواند کل کائنات را سیر و سیاحت نماید و قدرتی به دست آورد که همه آرزوهای محالش تحقق یابد و به همه لذتهای محالش برسد، تازه بدبخت‌ترین موجود عالم است و به سرمنزل نابودی خود رسیده است و در یک کلام کل بشریت جبران دارد می رود تا دست از خود کشیده و به خدا پناه برد، دست از تمامیت حیات و هستی کشیده و دست به دامن چیزی شود که آن را مرگ و نیستی می پنداشته است. آدمی دارد می رود تا ذات خدایی خود را باور کند و خود را لایق کمتر از خدا نداند و هیچ کس چون ما در تاریخ جدید جهان در این راه و در این رجعت و در این باور به بشریت مدد نرسانیده است و خداوند به تنها دعای ما که خدمت خالصانه در دینش به بشریت بوده لبیک گفته است. شکرش. رسم وفا نباشد که تو هم چو ما جفا کنی، طریق عشق واگذاری و با ما چو ما کنی. گویند وفا با جفا پیشگان جفا بود، وفا بمیرد گر تو هم وفا را رها کنی. 193. روز عرصه قانونبندی و امنیت و حراست از هستی حیوانی است و آبروی ماست و شب عرصه سودا و خطر و پرده برداری و قانون شکنی است و برای انسان ماندن در خطر افکندن خیش است و برای روز دیگر آبروی نوینی پدید آوردن است. روز چون عرصه عیانی است، پس نیاز به نهانی و حجاب دارد و قوانین و آداب همگی پرده های وجودند. و شب چون در پرده می افکند، لذا نیازی به حجاب نیست و عریان شدن با امنیت صورت می گیرد. و در این عریانی هاست که آدمی بر خود می آشوبد و خود را تخریب می کند. اهل معرفت فقط به عشق شب زندگی می کند و اهل مصلحت هم به عشق روز. و شب زنده‌داری در هر صورتش نبرد تن به تن است با خیشتن و حریم رسوایی خیش است در مقابل خیش. اهل معرفت شبها فاعل و شاهد است و روزها مفعول و مشهود است. آدمی روز را گم است و شبها می تواند خود را پیدا کند. همه آنان که خود را به ناگاه دگرگون نمودند و سرنوشت جوامع را نیز منقلب ساختند و گاه مسیر تاریخ را تغییر دادند، بدون شک از سوداگران و عاشقان شب بودند و شب زنده داران دست به یقه و گریبان خیش. برای مؤمنان و عارفان شب زنده داری از غذا خوردن هم واجب تر می آید و در این سوداست که زنده و بیدار می شوند، همانطور که کافران و تبهکاران نیز در شب زنده داری است که به غایت تباهی و جنایت و فساد می رسند. شبها گردش انسانی بسیار سریع‌تر و شدیدتر و عمیق‌تر است و هر کسی در راهی که هست راه 100 ساله را چند شبه می پیماید. شب آینه خودشناسی مردان حق است و در هر سحرگاه حقیقتی به تعین می رسد. منافقان را به شب راهی نیست، زیرا شب حریم عریانی و صدق است. 194. کارل یاسپرز از جمله متفکرین جدی قرن 20 است که از امواج منهدم کننده نیهیلیسم فلسفی نیچه و نیهیلیسم اخلاقی عصر تکنولوژی جان سالم به در برده و در حریم تفکر توحیدی قرار گرفته است و جنگ های جهانی موجب استهلاک و تباهی اراده او نشده و او را به مرداب توجیهگری فلسفی نینداخته است. آنگونه که امثال سارتر و کامو و فروم به دان مبتلا شدند. شناخت این مرد بر اهل معرفت ضروری است. 195. ویژگی درجه اول وجود در عالم آدمین است که یک هدیه است به صاحبش، یعنی داده شده است بدون اینکه تقاضایی شده باشد و برایش تلاشی به عمل آمده باشد، یعنی فی‌البدایه و بی علت است و چون داده شد با اراده صاحبش در هم می آمیزد و با فعلی که صاحبش بر روی این هدیه انجام می دهد به تدریج با صفات و خصائل و معنایش آشنا می شود و در این آشنایی و وجود شناسی دچار یک تناقض عظیم می گردد و آن این است که آیا این صفات و ارزش‌هایی که از این هدیه برمی خیزد تا چه حدی مربوط به خودش هم می باشد و یا همه از هدیه است. و ویژگی دیگر وجود خاصه در انسان این است که صاحب وجود و کسی که این هدیه به او عرضه شده است آیا خود وجود است یا نتیجه و آرزه‌ای که در عرصه خاک و وجود عینی و مادی وجود و صاحب وجود توأمن و همزمان پدید می آیند و صاحب وجود مقدم بر وجود نیست و مؤخر بر آن هم نیست، یعنی به لحاظ منطقی و حسی این دو اگر پدیده‌ای واحد تشخیص داده نشوند لااقل پدیده‌ای همزمان و دو قلو می باشند و در این شکی نیست. فرق و یا یگانگی هستی و هستیدار از محوری‌ترین تفکر در تاریخ اندیشه‌های بنیادی بشر بوده است. مسلم این است که تا قبل از داده شدن این هدیه که همان موجودیت عینی و مادی است اصلا کسی نبوده است که در انتظار و خواهش وجود یافتن باشد و بخواهد که تعین و ظهور یابد. وقتی میگوییم صاحب وجود، منظور ما دقیقا همان چیزی است که به نام اراده، فهم و حس میگردد و اما خود وجود مادی عرصه ظهور است و دریچه و ابزار و امکان بروز اراده است. پس بهتر است که کل موجودیت آدمی را برای فهم دقیق تر تقسیم کنیم به اراده و ماده. اراده که قابل بحث نیست، چون امری بدیهی و به شدت محسوس و مقبول است و به خودی خود مفهوم است و چون و چرا کردن در آن هیچ چیزی بر فهم ما از آن نمی افزاید و بلکه ما را از فهم کلی آن دور می کند. و اما مادیت وجود که همان تن باشد، شامل کل جریان اعصاب و روان و اندیشه و غرایز و اعصاب و جوارح می باشد و اراده به واسطه تن قصد ظهور و بروز می کند و کل افعال آدمی تلاشی در این جهت است. و می بینیم که اراده و تن به لحاظ زمانی و مکانی و حسی و فهمی به شدت به هم وابستند و قابل تفکیک نمی باشند. ولی قبه‌ای در همین موجودیت آدمی وجود دارد که آن را تفکر می نامیم و موجب می شود که کاملاً بین این دو تفاوت ببینیم و این دو را در نهایت یگانگی دوگانه بشناسیم. تردیدی نیست که خود تفکر محصول رابطه بین این دو است و در عین اشد این دوگانگی سعی می کند که آنها را یگانه ببیند و این تلاش به صورت اعمال بروز می کند. به زبان دیگر می توان گفت که تلاش اراده در تصاحب کامل هستی و فائق آمدن بر آن و آشکار شدن از آن موجب می شود که فکر زاییده شود تا به واسطه فکر بر هستی خود فائق آید و مسلط گردد. بنابراین فکر ابزار خروج و ظهور اراده از تن است و این است که هیچ عملی بدون پشتوانه فکری است و هر عملی در واقع یک فکر است که از تن بروز می کند. یعنی اراده به صورت امواج فکری تن را وادار می کند تا به تملک او درآید و از او اطاعت کند و ابزار و اسب سواری رامی برای راندن او در تن باشد تا از تن خروج نماید. نسبت اراده به تن مثل نسبت مرد است با مرکبش که وحشی و بیقرار است. پس هر مرحله از تلاش اراده در مسلط شدن بر ماده خیش به صورت یک موج فکری خودنمایی می کند و اعمال همان خروج افکار است از تن. خیلی خوب حس می کنیم که فکر مقدم است بر اعصاب و حواس و عواطف و می خواهد بر آنها فرمان براند و خود این واقعه موجب پدید آمدن روان است. واژه روان نام بسیار با مسمایی است، زیرا اراده به واسطه فکر ماده خیش را نرم و روان و جاری می سازد تا بران سوار شود. سواری اراده بر تن موجب پدید آمدن روان است. روانهای ناروان و ساکن و افسرده برنجور هم داریم که شامل اراده هایی ضعیف است و نمی توانند از تن خود سواری بگیرند و جاری شوند. حالا به دلایلش فعلا کاری نداریم. بنابراین توحید یعنی تسلط کامل اراده بر تن و روان شدن این دو امر بر امری واحد و این همان جریان وحدت وجود است در تفکرات اسلامی و عرفانی شرق و غرب. اراده می خواهد تن را به طور کامل مطیع و مرید خود نماید و در خود حل و با خود یگانه کند تا آنجا که تن جز اراده نباشد و مظهر اراده کامل باشد و آینه اراده باشد و این کل بستر و منشأ فعل و انفعالات هر انسانی می باشد. و از این روست که روانها چند نوعند: روانهای افسرده و خسته براکد که حاصل ناتوانی تسلط اراده بر تن و یا ناتوانی راندن و رفتن و تسلیم شدن تن در رابطه با اراده است و روانهای وحشی که در نبرد بین اراده و تن پدید می آیند و روانهای روان و رونده و آرام و شاد. و اما در روشن کردن ماهیت و معنای اراده چیزی چندان نمی توان گفت الا این که اراده را همان صاحب و صاحب شونده بخوانیم. نسبت اراده به تن مثل زمین است به ساختمان یا مثل صاحب خانه است به خانه که هیچ کدام بدون دیگری معنا و ماهیتی ندارند. در وادی معرفت نسبت اراده به تن مثل نسبت عدم است به وجود. از این روست که عدم قابل تعریف نیست و هرچه که تعریف شود مربوط به وجود است و در این حال وجود هم قابل تعریف نیست الا در نسبت با معنای عدم. به زبان دیگر هیچ معنایی میسر نیست الا در بستر بی‌معنایی. در فرهنگ دینی میتوان اراده را بسیار شبیه معنای روح دانست، همانطور که به نظر ما و نیز در فرهنگ قرآن انسان کامل کسی است که روح از جسمش آشکار شده است و چون این انسانی را روحانی مینامیم و این واقعی عروج روح است از تن و یا نزول تن است در روح و هماغوشی و اتحاد روح و تن است. نسبت روح یا اراده به تن مثل آسمان است به زمین، همانطور که آسمان از فرط وجود نداشتن است که آبی به نظر می رسد. سیمای حقیقی انسان که روح از تنش آشکار شده و بر تنش مسلط شده و صاحب اراده شده است بسیار متواضع و خاشع و تسلیم و راضی و خوشنود است و این بدان معناست که تن او مرید کامل اراده و روحش گردیده است و این یک مقام عالی در دین نیز هست و یک آرمان عام وجودی در انسان است که هر اهل فکری آن را درک می کند و حقانیتش را تصدیق می کند. به هر حال بین اراده و تن فراق و خلای عظیمی قرار دارد و راه بین این دو همان دین است که به معنای راه می باشد و این راه رشد و تعالی انسان است و این راهی است که در آن خدا یعنی اعطا کننده آن هدیه شناخته می شود و از این رو راه دین را راه توحید هم می نامند و انسان کامل و رستگار شده را موحد یا یکی شده می خوانند. و در فرهنگ عرفانی چون این انسانی را سلطان می نامند. به زبان دیگر کل این راه همان راه آمدن عدم به وجود است و راه ظهور غیب است و این کل واقعی خلقت انسان است در عرصه فیکون یا شدن. و خلقت انسانی این است و ماجرای تولد انسان خلقت حیوانی است. و اما در فاصله بین اراده و تن خداست که حائل است، همانطور که خودش در کتابش فرموده است که خدا حائل است بین قلب و مرء آدمی. قلب قانون حس اراده است و مرء همان وجود جسمانی حیوانی بشر است. اراده فقط حس می شود و فهم نمی شود و این است که قلب قانون احساسات است، همانطور که احساسات هرگز فهم نمی شوند و در این حال بر کل تن فرمان می رانند و فرمانده کل قوای حیاتی هستند. بنابراین حق و اصلیت و فرماندهی با آن چیزی است که اصلا مفهوم نیست و کل جهان فهم را تحت تسلط دارد. یعنی غیب است که بر آشکاری فرمان می راند. و اما فکر این اتحاد و وصال که از همین فاصله و فراق برمیخیزد از خداست و امر اوست و به همین دلیل است که همه افعالی هم که از وجود سر میزند حاصل این امر است و افعال خداست. پس کل وجود آدمی در ظاهر و باطن همه حاصل امر خدا و عرصه امر اوست و راز اوست و بر اراده او عمل میکند و به سوی او میرود. و انسان به خودی خود موجودیتی ندارد و خودی ندارد و منهای خدا جز عدم نیست و این همان اندیشه وحدت وجود است که هم عقلی و هم دینی است و دین بر اندیشه غیر از این تماما شرک و جهل است. بنابراین میتوان انسان را این گونه تعریف کرد: انسان خدایی است که میخواهد از عالم غیب به عرصه شهود برسد. این تعریف را خود خدا به پیامبرش در معراج عرضه کرده است که چون دوست داشتم خود را آشکار کنم دست به کار خلقت زدم. پس هر کسی اگر دوست دارد می تواند بگوید که من خدا هستم. ولی مشکل این ادعا این است که مدعیش نمی تواند آن را اثبات نموده و تعین بخشد. پس بهتر است عجله نکند تا مقام یگانگی و ظهور، بانگاه است که دیگران خواهند گفت که او خداست. ولی خود او میگوید که من بشری مثل شما هستم. پس انسان اهل معرفت هر کس را خدایی میداند که هنوز آشکار نشده است و در راه است. پس در انتظار می نشیند. این است که صبر و انتظار از اهم واجبات برای سالکان معرفت توحیدی است. 196. ابنگرشی سبک خاصی از نگارش را به همراه می آورد. ابنوری چون به ماده ای می تابد، سایه ای پدید می آورد و هر سایه ای غلظت و تاریکی خاص خود و شکل خاص خود را دارد و این همان سبک نگارش حاصل از هر نگارشی است. خدا که نور است، چون بر ماده انسانی می تابد، او را به گویش و نگارشی می کشاند که همان سایه است. همانطور که نهایتاً چون این سایه بر کاغذ می تابد، سیاهیش یا سواد آشکار است. و چون مجدداً انسانی بر این سایه ها یا واژه ها نظر می کند، در جریان تأمل و تفکر نورش را در می یابد. زیرا فهمیدن همان جریان تبدیل تاریکی به نور است و جریان راه یافتن از سایه چیزی به اصل وجود آن است. پس جریان گفتن و نوشتن همان جریان تبدیل نور به ماده یا تاریکی و ثقل است و خواندن و تفکر کردن در آن جریان معکوس تبدیل ماده به نور است. نوری که از ماده انسانی عبور می کند و سیاهی می شود و باز سیاهی یعنی سواد که از ماده انسانی رجعت می کند و از او می گذرد و تبدیل به نور می شود. از این روست که قرآن علم و معرفت را نور می نامد. و اما نوری که بر دل می تابد بازتابش دیگر است و نوری که بر ذهن می تابد نیز دیگر است. انعکاس نور دل بسیار لطیف و روشنگر است و بازتاب نور ذهن متشنج کننده و مکدر است. 197. چون اراده از انسانی بروز کند یا در اشیاء می نشیند و این جمادی می شود و مالکیت را جستجو می کند و یا نوری است و بر دل انسانها می نشیند و ایثارگرانه است یا راکد و ساقط می گردد و یا در قلوب انسانهای دیگر روان می شود و تعالی می پذیرد. اراده هر انسانی یا به گل می نشیند و یا به دل. 198. تقلید در وجود افراد بشری به قدری عمومی و قدرتمند است که گویا خود نوعی غریزه است و همچون غریزه جنسی در هر سنی به گونه‌ای خود را نشان می دهد. تقلید اساساً نسبت به استثناها پدید می آید. انسانهای استثنایی با خصائل و اعمال و افکار و روشهای استثنایی، یعنی امور استثنایی هستند که قوه تقلید کردن را در بشر تحریک می کنند. برای همین است که استثنایی ترین انسانهای تاریخ، یعنی انبیا و اولیا و مردان حق، قدرتمند ترین سوژه های تقلید بودند و پس از صدها و هزاران سال هنوز هم مورد تقلید گروه های بشری می باشند و بستر و هسته پدید آمدن فرهنگ ها بودند. البته یک مقلد به این قصد تقلید می کند تا دقیقا مثل انسان مورد تقلید شود و اصلا خود او شود، ولی هرگز چنین امکانی در تاریخ پدید نیامده است. اگر دقت کنیم، مقلدان هر انسان استثنایی در طول تاریخ مجموعاً و نهایتاً توانستند به طور یک جریان معرف وجود آن انسان استثنایی باشند. به زبانی دیگر می توان گفت که هر انسان استثنایی یک وجود مرموز و سحرآمیز و رازدار است که در موجودیت مقلدان تاریخی خیش آشکار و مفهوم می شود. و اکثریت قریب به اتفاق مردم همواره راه و روشی جز تقلید ندارند و گویا رسالتی جز مکیدن انسانهای استثنایی و معرفی کردن و آشکار نمودن وجود آنان ندارند. به زبانی دیگر جوامع و کل تاریخ بشری شرح و انبساط و معرفی راز وجود انسانهای استثنایی می باشند. هر انسان رازگونه و استثنایی در وجود مقلدان خود است که انشراح می‌یابد و آشکار می‌شود. این حقیقت نه تنها شامل وجود انبیا و اولیای خدا می‌شود، بلکه شامل حال همه دانشمندان و اندیشمندان و هنرمندان بزرگ تاریخ نیز می‌شود و تقلید انواع و درجات گوناگون است. تقلید از راه و روش کلی زندگی، تقلید از برخی از اعمال، تقلید از یک فکر یا یک اعتقاد و فرمول علمی یا روش هنری و امثال هم. ولی همانطور که می دانیم، تقلید از انبیا و اولیای خدا مزمنترین و طویلترین و پایدارترین نوع تقلید بوده است. چه تقلید از اعمال آنها و چه از افکار و اعتقاداتشان. و اینها همه جنبه خاص تقلید است و اما تقلید دیگری هم داریم که بسیار عمومی تر و غریزی تر عمل می کند. از آنجا که هر انسانی به هر حال یک شخصیت استثنایی و تکرار ناپذیر است، در همه حال مقلدانی کم و بیش دارد. یعنی هر کسی در آن واحد هم مقلد است و هم تقلید می شود. و در اینجا نیز همان قانون انشراح و انبساط و کثرت و تداوم در جریان است و بدین گونه است که هیچ چیزی از انسان نابود نمی شود و تبدیل به سنت و تاریخ و فرهنگ می شود. اکثریت مردم ناقل سخنان دیگران و اشاعه دهنده اندیشه دیگران و عامل به عمل دیگران هستند و موجود به وجود دیگران می باشند. این دیگران برخی زنده و برخی مردند و اکثران هم در نزد ناقلان و عاملانشان ناشناختند. یعنی اکثر مردم بر جای دیگرانی زندگی می کنند که عموماً آنها را نمی شناسند و نمی دانند که مشغول زندگی بر جای چه کسانی یا کسی هستند. یعنی اکثر مردم خلیفه کسانی هستند که نمی شناسند و همواره فقط انگشت شمارانی وجود دارند که خود زندگی می کنند و زندگی خود را مرتکب می شوند و خودشان هستند. و اینها همان استثنائی ها می باشند که صاحب وجود خود هستند و بر جای خود زندگی می کنند و از این رو موضوع تقلید سایر مردمان می باشند. پس مردم همه فطرتاً می خواهند که خود باشند و برای همین از الگوهایی تقلید می کنند که خود هستند و در این تقلید بی خود می شوند. ولی باز هم دوتا بی خود یک جور نیست و هر بی خودی نیز استثنایی است، همانطور که هر خودی در تاریخ هم تکرار خودهای دیگر نیست و استثنایی است. و از این روست که در میان پیروان یک مذهب و مسلک واحد دو نفر پیدا نمی شوند که به لحاظ فکر و عمل یک جور باشند. پس همین خودهای استثنایی و انگشت شمارند که بشریت را از حالت و صفت گلهی و حیوانی بیرون آوردند و ویژگی انسانی بخشیدند. زیرا انسان بودن منحصر به فرد بودن است. هر انسانی مثل آینه است که از محیط خود عکس بر می دارد و در دل خود نهان می کند. بنابراین در هر عصر و جامعه واحدی هر فردی با فرد دیگر فقط فرقش در این است که عکس خود را در خودش ندارد و این راز استثناء ماندن و منحصر به فرد بودن هر فرد است در وادی تقلید. و اما در وادی خلاقیت و در مورد انگشت شماران صاحب خود این وضع درست به عکس است. هر انسان غیر مقلدی جز عکس خود را در خود نگه نمی دارد و همه صورهای غیر را از خود پاک می کند و این گونه است که خود می شود و خود می گردد و آینه ماندگار بشریت می شود. انسان مقلد غیر است. برای همین است که اگر این استثناهای انگشت شمار تاریخ را حذف کنیم، کل بشریت را یک پدیده غیر و غریبه و بلکه دیوانه می بینیم که اصلا معلوم نیست که چه می کند و چه می خواهد و به کجا می رود و مثل یک کاروان گم شده در کبیر است. ولی غیرت تاریخ بشر را در خویشیت مردان حق می یابیم و می فهمیم و سمت تاریخ را درک می کنیم و تاریخ را دیوانه نمی بینیم. مردان حق به خود رسیدگان نفس بشرند و برای همین هم نظر بشر را خواه ناخواه جلب نموده و به خود می کشانند، یعنی به خودشان می کشانند. پس آدمی یا از طریق خودش به خود می آید و خود می شود و یا از طریق کسی که به خودش آمده و خود شده است. پس بی خودی هر کسی نیز همان خود اوست و برای همین منحصر به فرد است و در اینجا مجبوریم که ماجرای از خود بیگانگی بشر را نوع دیگری فهم نموده و به قضاوت جدیدی برسیم، قضاوتی که هیچ کس را بهتر و برتر از دیگری قرار نمی دهد، زیرا تازه آن خودهای استثنایی تاریخ هم به نوبه خودشان مظهر بی خودی اند و برای همین عموم مردم در عصر آنها به آنها نسبت مجنون می دادند. انبیا و اولیا هم در مقابل خدا بی خود بودند و مقلد خود خدا بودند و از این بی خودی و تقلید به خود رسیدند. در اینجا به نظر می رسد که تقلید یک امر حقی است و اصلا اجتناب ناپذیر است. در اینجا مواجه با دو نوع کلی از تقلید می شویم. تقلید از خدا و تقلید از بشر. تقلید از بشر حق است ولی تقلید از خدا حق تر است. ولی چون در اینجا عملا انتخابی وجود ندارد و این خداست که برای بشر یکی از این دو نوع تقلید را انتخاب می کند، بنابراین بشر حق ندارد که به قضاوت بنشیند. تقلید از خدا به مانند تقلید از نیستی است و به سوی نیستی رفتن است و بدین طریق به تدریج تمامیت خود را از دست دادن و از خود پاک شدن است و آینه خود خدا شدن است و البته چون این تقلیدی کار آسانی نیست. سختی آن از ترس است و اگر عرفای ما تقلید را تقبیح و لعنت می کنند، از این روست که بشر در عرصه آخر الزمان قرار دارد و این بدان معناست که کار تقلید کردن از بشر روز به روز سخت‌تر و غیر ممکن‌تر می شود و این مسئله بشر را مواجه با بحران و جنون واقعی می کند، زیرا تقلید بشر از بشر یا گروه بشری متضمن ساختار و شکل نسبتاً پایداری است که در عرصه آخر الزمان به واسطه تغییرات بسیار سریع و شدید غیر ممکن می شود. مثل نقاشی که از روی مدلی طرح برمی‌دارد و آن مدل بایستی ثابت باشد و اگر متحرک و دگرگون شونده باشد برداشتن الگو غیر ممکن می شود. در عرصه آخر الزمان بشر مجبور می شود که به تدریج دست از تقلید ظاهری بکشد و خود این امر امروزه موجب سست شدن ساختار و بنای تاریخی شریعت‌ها شده است و پدید آمدن جریانات نئوصوفی و انواع درویشیگری و هیپیگری از همین روست که در این حال خطر بزرگتری را پدید آورده است. زیرا در این جریانات بشر به جای اینکه سمت و سویی از خود جستجو کند، سعی بر کشتن و تخدیر و تباه‌سازی خود دارد و می خواهد خود را فراموش کند و این ممکن نیست. لذا عذابهای هولناکی را به همراه می آورد و جنونهای نوینی را. کل این داستان تقلید تا به امروز و در عرصه آخر الزمان بار دیگر اهمیت حیاتی و وجودی معرفت نفس را خاطر نشان می سازد و به ما می باوراند که جز این راهی وجود ندارد. حقیقت تقلید بدان معناست که انسان به خودی خود وجودی ندارد و ترس مردم از رویارویی با خود و بیزاری از معرفت نفس نیز دقیقاً همان ترس از نابودی است، زیرا خود در ماهیتش نابود است و این نابودی را فطرتاً به انسان القا می‌کند و می‌ترساند و این نیز بدان معناست که هیچ کس به خودی خود نمی‌تواند خود بیابد و بشناسد الا این که در آینه فنای خود نقش یک دوست مخلص باشد که خود را در خدایش یافته و در او موجود گشته است. امام 199. یک معلم و مربی حقیقی کسی نیست که چیزی را به تو یاد بدهد و بر ذخیره حافظه‌ات بیفزاید، بلکه آن است که راه تعالی و از خود فرارفتن را به تو نشان دهد و این قوت را در تو بنشاند تا تو به چشم خودت بیابی و ببینی و بیاموزی. یک معلم حقیقی چیزی نمی آموزاند بلکه آموختن را می آموزاند و خود آموزی را. 200. سعی بر تقلید نکردن نوعی تقلید کردن ریایی و خصمانه است و فرد را منافق و به شدت معذب می کند. 221 آنان که ثابتند و پایدار مردگانند و از آنها با ثبات‌تر که در پایداری جاویدان قرار دارند نیامدگانند. هرچه از مرگ کسی بیشتر می‌گذرد به جاودانگی نزدیک‌تر می‌شود در ذهن بازماندگان یا به واسطه خاطره و یا به واسطه فراموشی کلی. انبیا و اولیا وضعی دیگر دارند. آنها در وجود پیروانشان حضوری جاویدان دارند و این جاودانگی نه خاطره است و نه فراموشی. حتی بزرگترین دانشمندان و هنرمندان حد اکثر به عنوان خاطره در ذهن پیروان خود تا مدتی وجود دارند و بعد فراموش می شوند. و اما ثبات و حضور و جاودانگی نیامدگان به کلی دیگر است و گاه آدمی آنان را در تمامیت وجودش حس و درک می کند و احساس می کند که آنهایند که آدمی را به پیش می رانند و به سوی ظهور خودشان می خوانند و گویا محرک و آورنده زمان آینده هستند. آینده از آن آنهاست و برای آنها می آید و می گذرد. آدمی در همه حال جمع زندگان است. در گذشتش گذشتگان است و در آیندهش آیندگان است. آدمی در گذشتش قرار دارد و در آیندهش جاودانه است و در حالش بیقرار است و از جاودانگی هراسان است و در این حال از نابودی می گریزند. همین وضع است که انسان را به حرکت و تکاپو وامی دارد تا با وضعی بهتر و مقبولتر جاودانه گردد. نابودی تنها چیزی است که هیچ کس باورش ندارد و نمی تواند باورش کند زیرا وجود ندارد. به همین دلیل هرگز قادر به اندیشه در آن هم نیست زیرا چیزی که نیست به اندیشه نمی آید. ولی با اینکه در نظر کافران خدایی در کار نیست ولی همواره با او در جدالند. پس خدایی هست. آدمی از همه سو به واسطه خدا محاصره و محیط و محاط است. نه با او قرار دارد و نه از او ره فرار دارد. نبی او می خواهد و نبا او می تواند. مرگ و زندگی و بود و نبود همه شرح این واقع است. 202 آنچه که نیست پایدار است و آنچه که هست محکوم به ابطال می باشد. او یا هرچه که از نیستی دورتر می شود محکوم به نیستی می شود. آیا نیستی همان هستی نیست؟ 203 اندیشه انسان رسالتی جز تجربه نیستی ندارد ولی در این حال هرگز نیستی را تجربه نمی کند بلکه سمت و سو و علائم آن را می فهمد و از آن می گریزد. اندیشه اگر بتواند نیستی را تجربه کند پاک می شود. خاموشی در عرصه عالی عرفان از همین تجربه برمی خیزد. پیامبر اسلام صلی الله نخستین کسی بود که به این مقام رسید و لذا نبوت یا خبر آوری در او ختم شد. 204 هر اندیشه‌ای هر چند عالی و توحیدی باشد در درون خودش نفی می شود زیرا اندیشیدن عرصه فنا در انسان است و یادگار عدم است که با انسان مانده است تا اصلیتش را از یاد نبرد و قدر بقا را بفهمد. 205 مفیدترین موضوع اندیشه برای انسان موضوع نیستی است و اگر ممکن نباشد موضوع مرگ است. ثواب اندیشیدن به مرگ در معارف اسلامی از همین روست. در شریعت اندیشه مرگ و در طریقت اندیشه فنا محوری ترین مسئله است. زیرا از این باب است که قدر حیات و هستی انسان بر او معلوم و مثمر ثمر می افتد. 206 خدای هر کسی از زاویه دید او بیرون است ولی در معرض دیدگاه شاهدان قرار دارد و این بدان معناست که خدا پرستی مطلق پرستی است و به لحاظ منطقی عین فنا پرستی است و آن که فنا از خیش است چگونه میتواند خیش را ببیند؟ پس انسان کامل در نظر شاهدان کامل است و در نظر خیش اصلا نیست تا بخواهد ناقص یا کامل باشد. ولی حتی انسان کامل همواره پس از هر موجی از بیخیشی باز به خیش می آید تا جمال بیخیشی خود را در دیگران تماشا کند و در این تماشا نظری هم که بخیش می کند خود را کاملا ناقص می یابد و کمال نقص خود را می بیند و باز از خود بی خود می شود. بنابراین ناقص بودن در نزد انسان کامل نیز امری کامل است. و این است معنای سخن علی علیه السلام که ناقص نمی بیند خود را جز انسان کامل. 207. هرچه که در نزد کسی ارزش و خوب و عالی می آید، بیشتر در خط بی ارزش شدن و بد و پست گردیدن قرار دارد و او خود را سپر بلای بدی ها می کند تا خوبی های خود را حفظ نماید. در چنین وضعیت حائلی است که خود تحلیل می رود و بدی ها بر خوبی هایش غلبه می کند و خوبی شکست می خورد و خود خسته و متلاشی شده به آخرین پناهگاه خوبی که تنهایی و عزلت و شب است می گریزد. ولی در این پناهگاه است که آخرین تهاجم بر علیه خوبی خود صورت می گیرد و این بار حمله ای نه از جانب غیر و بدی است بلکه از جانب خیش است و خود خوبی بر خود هجوم می آورد و خود بر خوبی حمله می برد. در این نبرد نهایی یا خوبی نابود می شود و تسلیم بدی می گردد و خود شری بر جای می ماند و یا خود منحل شده و با این حساب خوبی و بدی به هم می رسند و با هم صلح می کنند. در این واقع شاهد هستیم که برای هر کسی خوبی و ارزش همانا معنایی است که هر کسی از خود می بیند و می خواهد این معنا را به دیگران عرضه نماید و به تصدیق دیگران برساند و آنها را تسلیم خود نماید و عاقبت این واقعه یا پذیرفتن بدی خود است و خود را شر دیدن و تسلیم این شرارت شدن است و یا به کلی دست از خود کشیدن و خود را منحل کردن است و از منشأ این شر رهیدن است و خوبی را به بدی وانهادن است تا با هم هرچه می خواهند بکنند. در محدوده ی حیات و هستی خاکی و نمودی هر انسانی، همواره پیروزی با بدی است و شکست با خوبی. او یا خوبی حق نمود و تظاهر و جلوه‌گری چندان ندارد و مهلتش برای بروز نمودن خوبی در همین حد است که حقانیت خوبی بر انسان طرفدار خوبی آشکار شود و بس. بانگاه خوبی خودش به نهان خانه دل انسان حامی خوبی باز می گردد. در واقع خود خوبی است که میدان را خالی می کند و می گریزد و این امر را بر بدی مشتبه می کند که گویا شکست خورده است و بدی را به میدان تاخت و تاز و نمایش می کشد تا نابود شود و خودش خود را نابود سازد. بانگاه است که خوبی به میدان می آید و جمال خود را می نماید. کلن به عنوان زمان و عمر، محدوده زمانی و عمری خوبی بسیار کوتاه و برعکس عمر بدی در جلوه خاک بسیار طولانی است. ولی با همه این حال، چون عرصه ترکتازی در خاک به پایان رسد، پیروزی خوبی آشکار و مسلم می شود. خوبی به خاطر کامل بودن و برحق بودن و عیان بودنش است که برای ظهور و ماندن نیازی به وقت زیاد ندارد و در همان مدت کوتاه هستی خود را در جاودانگی نشان می دهد و جاودان می شود و انسان را به پرستش وامی دارد. هر خوبی به ناگاه و در مدت کوتاهی تجلی می کند و می رود و آنگاه صدها سال بدی به میدان می آید تا آثار خوبی را پاک نماید و خوبی را نابود ساخته و خود را بر جای او بنشاند. ولی تمام این تلاش بدی نهایتاً به پیروزی و حقانیت خوبی تمام می شود. بنابراین می توان بدی را استمرار تاریخی خوبی دانست. به زبان دیگر خوبی چون اراده می کند که در ماده استمرار یابد و نمودش در ماده پایدار شود، تبدیل به بدی می شود. آن که می خواهد نمود و بروز جاودانه داشته باشد بد است. چرا؟ برای این که خوبی در ذات خود فرارونده و نوشونده و خلاق و متعالی است و در هر ظهورش منحصر به فرد و یگانه است و و همین خصلتش موجب نفی خیش از خیش است که در عالم نمود به شکست میماند و فنا شوندگیش را تدائی میکند. پس میتوان خوبی را از خود فرا روندگی و بیتابی بلا وقفه دانست و بدی را در خودماندگی و در خودگندیدگی و استمرار سوری و تکراری و کهنگی دانست که ظاهراً پیروزی فهمیده می شود و پایداری. پیروزی و بقای ظاهری با بدی است و پیروزی و بقای باطنی با خوبی است. خوبی و بدی باطن و ظاهر یکدیگرند. دوستی و اتحاد و یگانگی این دو راز وجود است و وجود را تعین و معنا می بخشد و جلوه غیب و شهود است. خوبی بر بدی است که آشکار می شود، همانطور که جان از تن است که تجلی می کند و نهایتاً تن را می گنداند و متلاشی می نماید. خوبی بسیار بد است و بدی بسیار خوب است. وجود از عدم است. خوبی تو از بدی دیگران است و بدی تو از خوبی آنهاست.